در صبحانه با خبر امروز، یک ضربه امنیتی سایبری دیگر به جمهوری اسلامی. گروه عدالت علی شبکه زندان قزل‌حصار را هک کرد. رسیدن هزینه سبد معیشت کارگران به مرز 9 میلیون تومان. همزمان حجم نقدینگی در ایران از 4400 تریلیون تومان هم عبور کرد. کمیاب شدن بیش از 100 قلم دارو در ایران. نایب رئیس انجمن داروسازان میگوید حتی برخی داروهای عادی و ساخت داخل هم پیدا نمی‌شوند. و ادامه مذاکرات احیای برجام از امروز در وین. همه طرف‌ها میگویند گفتگوها به مرحله نهایی رسیده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. گروه سایبری عدالت علی در تازه ترین اقدامش بخشی از سامانه زندان قزل‌حصار کرج را هک و مدارک آن را منتشر کرده است. مدارکی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته شامل فهرست صدها تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 و موارد اتهامی آنهاست. تصاویری که می‌بینید بخشی از تصاویر هک شده دوربین زندان قزل‌حصار کرج است که در اختیار ما قرار گرفته. این گروه عدالت علی فهرستی هم از مدارک اتهامی بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 منتشر کرده که در برگیرنده موارد اتهامی همچون اخلال در نظم، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام، توهین به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. گروه سایبری عدالت علی روز 12 بهمن ماه هم سند خیلی محرمانه از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه برای رادیو فردا ارسال کرد. سندی که در آن درباره نارضایتی‌های اجتماعی و قرار داشتن جامعه ایران در آستانه انفجار زیر پوستی هشدار داده شده بود. این گروه سایبری فروردین ماه امسال هم ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنها، قاچاق مواد مخدر به درون زندان، درگیر شدن ماموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان بود. در پی انتشار این تصاویر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد واکنش نشان دادند. در ادامه همین موضوع همراه میشیم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، هک کردن دوربین زندان‌های جمهوری اسلامی که اولین بار هم نیست، برای دومین بار اتفاق افتاده، چه خدشه‌ای به امنیت نظام جمهوری اسلامی میزنه؟
خب ببینید، از این جهت فوق‌العاده مهم هست که زندان‌های جمهوری اسلامی اون اندرونی، اون پستوی پنهان این حکومت بوده که هرگز به هیچ ناظری چه داخلی و چه خارجی اجازه بازدید از اون زندان‌ها داده نشده. در مواردی حتی صحبت‌هایی که زندانیان در مورد شرایط زندان کردن رو در اغلب موارد تکذیب کردن و اصولاً اطلاعات موثقی خود حکومت به طور رسمی در این زمینه منتشر نمی‌کنه که وضعیت زندان‌ها چگونه است، با زندانیان چگونه برخورد میشه. علی‌رغم همه اتفاقاتی که در این زندان ها میفته و از جمله زندانیان جان خودشون رو از دست میدن یا به بیماری های واقعا سختی مبتلا میشن، بنابراین امکان هک سیستم های زندان ها مثل هک دوربین های مدار بسته یا دسترسی به مدارک میتونه این خلوت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نشون بده که در درون زندان ها به طور مستند چه اتفاقی میفته. همونطور که میدونید گزارشگران ویژه سازمان ملل هرگز اجازه پیدا نکردند که به ایران سفر کنند، از زندان ها بازدید بکنند. حتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم چون اجازه داده نمیشه در بیشتر موارد و به اونها رو در واقع حتی اگر هم در مواردی بازدیدهای صورت گرفته به صورت بسیار محدود و با دسترسی محدود بوده. بنابراین در چنین شرایطی انتشار هر فیلم و هر سندی از این زندان ها میتونه سند معتبر دیگری باشه از وضعیتی که در بر زندان های کشور حاکم هست و در واقع بیقانونی هایی که در این زندان ها در جریان هست.
آقای برزگر، اشاره کردین که اینها میتونه سند دیگری باشه بر بیقانونی که بر زندان‌های جمهوری اسلامی حاکم هست. همین چند روز گذشته هم دادگاه مردمی بین‌المللی مردمی آبان در بریتانیا برگزار شد. همین حالا هم زندانیان زیادی هستن که در اعتصاب و اعتراض هستن، در اعتصاب قضا قرار دارن. انتشار این اسناد یا گزارش‌ها چه تأثیر بین‌المللی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
خب به هر حال میتونه فشارهای بین المللی رو بالا ببره، نهادهای مدافع حقوق بشر رو در واقع به وا داره و در واقع ترغیب بکنه که به مسئله زندان ها وضعیت زندان ها توجه بیشتری بکنن. همونطور که گفتید، به عنوان مثال الان 5 زندانی 28 روز هست که در اعتصاب قضا به سر میبرن و شرایط اینها الان نامعلوم هست، یعنی در چنین شرایطی اومدن حتی فشارهای بیشتری رو به این افراد وارد کردن و حتی مانع تماس تلفنی اونها با بیرون از زندان شدن و در نتیجه نگرانی های خیلی خیلی جدی در مورد زندگی و سلامت اونها وجود داره. بنابراین چنین اقداماتی میتونه منابع لازم رو در اختیار مجامع حقوق بشری در هم در سازمان ملل و هم نهادهای مدافع حقوق بشر قرار بده، برای اینکه بتونن به شکلی مستند در واقع رفتاری جمهوری اسلامی با زندانیان رو ثبت و ضبط کنن، مستند بکنن و خواستار اصلاح برخوردها و قوانین در جمهوری اسلامی به ویژه در زندان ها بشن.
جمشید برزگر همراه ما بود، حلقه سیاسی مقیم بریتانیا. هزینه سبد معیشت کارگران ایران با افزایشی بیش از 2 میلیون تومان به مرز 9 میلیون تومان رسیده است. این موضوع را شورای عالی کار اعلام کرده. قرار است این شورا بر اساس این ارقام و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا حدود 1 ماه دیگر رقم دستمزد سال 1401 کارگران را تعیین کند. این در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران از افزایش بیش از 41% نقدینگی در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر می‌دهد و افزایش روزافزون نرخ اقلام اساسی و مایحتاج ضروری حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را هم به موضع‌گیری واداشته است. با این حال به نظر می‌رسد حتی یارانه معیشتی هم در سال 1401 افزایش نخواهد یافت، آنطور که کمیسیون تلفیق بودجه میگوید منبعی برای افزایش یارانه در سال آینده وجود ندارد. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
حد اکثر ظرف 1 هفته انشاءالله شما از الان، چون هفته مربوط به کارگران هم هست، مطالبشون رو بشنوید، ابعاد مختلف رو بررسی کنید. حد اکثر بین 1 هفته دیگه تا 10 روز انشاءالله یک گزارش جامعی در رابطه بتونیم داشته باشیم و ببینیم نسبت به مسائل کارگری چگونه باید کار انشاءالله دنبال بشه.
بخشی از حرفهای ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه سال 99 وقتی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و وعده می‌داد که مشکلات کارگران را حل خواهد کرد. بیش از 1.5 سال گذشته، حالا او رئیس جمهوری ایران است و مشکلات معیشتی کارگران دوچندان شده. 17 بهمن ماه امسال پس از برگزاری 4 نشست شورای عالی کار اعلام شد که هزینه سبد معیشت کارگران به مرز 9 میلیون تومان رسیده. رقمی که از سوی علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تایید شد.
8,975,000 تومان تقریبا سبد معیشت کارگران برای حقوق دستمزد سال 1401 شد که 36.6% بخش خوراکی است و مابقی بخش غیر خوراکی رو تامین.
بیش از 2 میلیون تومان افزایش در آمار رسمی در مقایسه با رقم 6,895,000 تومان سال قبل. هزینه سبد معیشت در کنار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنای تعیین دستمزد سال 1401 کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار خواهد شد. جلسه ای که بناست در هفته 3 اسفند ماه برگزار شود. علی‌رغم ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در دوره ریاست جمهوری او حدود 360 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در آذر ماه امسال از 4400 تریلیون تومان هم فراتر رفته است. گویا نه رویکرد دستوری رئیس جمهوری نسبت به بازار مؤثر بوده، نه بازدیدهای به ظاهر سرزده معاون اولش محمد مخبر از بازار. به تازگی عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در نامه‌ای به محمد مخبر با تاکید بر اینکه قیمت اقلامی مانند برنج امسال پی در پی رکورد شکسته، نوشت دستمزد یک کارمند یا کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و مردم بیش از این تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند. به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی نگران تبعات تاق شدن تحمل مردم در برابر فشارهای معیشتی هستند. چندی پیش گروه سایبری عدالت علی اسنادی در اختیار رادیو فردا قرار داد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحرانهای امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود. در این جلسه یک مقام انتظامی از افزایش بیش از 19% تورم پایه سالانه از شهریور 99 تا شهریور 1400 خبر داده و نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال را نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% اعلام کرده بود. این افسر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گفته بود نسبت به سال گذشته تجمعات اقتصاد پایه 56% و تجمع در محیط‌های کارگری 136% افزایش داشته است. در این گزارش وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی توصیف شده و برآورد شده بود که نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تازه ترین آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در آذر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 41% افزایش یافته است. موضوعی که با احمد علوی اون رو بررسی می‌کنیم، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دولت 13 با وعده مهار نقدینگی بر سر کار آمده، حالا افزایش نقدینگی همون مسیر رو داره طی می‌کنه، همون مسیر گذشته رو. پیامدهای این افزایش نقدینگی چیست؟
البته با توجه داشت که این افزایش نقدینگی در همون مسیر گذشتش حتی به یک معنا میشه گفت بیشتر شده، چون پایه پولی هم افزایش پیدا کرده، به این معنا که دولت برای اینکه نشان ندهد افزایش شدیدتر نقدینگی رو، متوسل شده به اینکه از بانک‌های تجاری قرض بکنه و این خب باعث خلق به اصطلاح پول میشه و ارزش ریال رو در مقابل سایر ارزهای بین المللی میاره پایین و همچنین به تورم میانجامه، تورمی که به طور روزمره مردم اون رو احساس میکنن در بازار. و از اونجایی که مهار تورم بدون دگرگونی ساختاری در حاکمیت ممکن نیست، اساساً وعده کاهش به اصطلاح نقدینگی یا فرضاً کاهش سرعت نقدینگی یک وعده عوام‌گرایانه، عوام‌فریبانه است، به این معنا که تا ساختار حاکمیت که یک ساختار رانتی دگرگون نشه نمیشه این وعده ها رو داد. و البته باید توجه داشت که پیامدهایی مثل کسر بودجه خب به هر حال وجود داره در چارچوب این حاکمیت به دلیل ناترازی به اصطلاح بودجه دولت و در نتیجه ما شاهد تورم، کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها خواهیم.
اشاره کردین به تورم آقای علوی، علی‌رغم افزایش نقدینگی و تورمی که شما هم روش تاکید داشتید، ارزش دلار در هفته‌های اخیر متوقف شده. آیا این توقف افزایش قیمت دلار پایداره؟
خب اگر قرار است که دلار به شکل پایدار افزایش پیدا نکنه قیمتش، قاعدتاً میبایست مشکل تورم حل بشه، قاعدتاً میبایست مشکل کسر بودجه دولت حل بشه، اما ما اثری نمیبینیم از این قضایا. بلعکس تورم افزایش پیدا کرده، بنابراین میبایست دلایلش رو در جای دیگری جز. یکی از دلایلی که میتونه توجیه بکنه این کاهش به اصطلاح افزایش قیمت دلار یا فرضاً توقف اون روند به اصطلاح فزونی قیمت دلار، میتونه این جو آرامشی باشه که به دلایل مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین وجود داره و در نتیجه ما شاهد تنش رسانه‌ای یا فرضاً تنش بین این کشورها نیستیم و این یک فضای آرامشی رو فراهم آورده. یک دلیل دیگه هم این میتونه باشه، خب به دلیل افزایش قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی و همچنین صادرات غیر متعارف و قاچاق نفت، به هر حال حاکمیت پولی به دستش رسیده و میتونه اون پول رو تا حدی وارد بازار ارز بکنه و ترکیب این دو عامل، یعنی مسئله فضای روانی و همچنین تزریق نقدینگی به بازار، باعث شده که جلوی به اصطلاح افزایش قیمت دلار گرفته بشه. اما باید توجه داشت که از اون جهت که عوامل بنیادی و ساختاری و نهادینه اقتصاد ایران، یعنی ناترازی اون بر جای خودش باقی است، نمیشه انتظار داشت که مسئله افزایش قیمت دلار و ارزهای معتبر خنثا بشه به طور کلی، بلکه دیر یا زود خودش رو نشون خواهد داد.
خب با این تفاصیل آقای علوی، وضعیت نقدینگی در سال آینده چگونه خواهد بود و چه چشم‌اندازی از تورم و وضعیت پول ملی تصور میشه؟
اگر بخوام قضاوتی داشته باشیم در مورد بودجه، لایحه بودجه که الان دولت 13 مطرح کرده، باید گفت که کسر بودجه در اونجا وجود داره. اقتصاد ایران رانتی بودنش که همونجوری که خدمت شما عرض کردم ساختاری و نهادینه است، سر جای خودش باقیه. بنابراین کسر بودجه باقی خواهد بود در سال آینده، همچنین ما شاهد افزایش نقدینگی خواهیم بود و افزون بر اون باید افزود که به هر حال قیمت ارزهای بین المللی هم افزایش پیدا خواهد کرد. اما خب اگر دولت بتونه با تزریق پول این به اصطلاح روند فزاینده ارزهای بین المللی رو خنثی بکنه، اینها در واقع امور کوتاه مدتی هستند و نمیشه اونها رو به عنوان یک حل مشکل اساسی اقتصاد ایران تلقی.
احمد علوی همراه ما بود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. در حالی که برخی مقامات جمهوری اسلامی مدعی آمادگی ایران برای اهدای دارو به سازمان ملل متحد شدند، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مخدوش بودن آمارهای مربوط به دارو از کمیاب شدن بیش از 100 قلم دارو از جمله برخی داروهای ایرانی خبر داده. علی فاطمی وضعیت موجود را بی سابقه توصیف کرده و هشدار داده که علاوه بر داروهای معمولی و رایج مثل سرم‌ها، داروهای مربوط به کووید 19 هم کمیاب شدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این روزها اگر از داروخانه سروم یا قطره بینی سدیم کلراید که قبلا بدون نسخه هم به فروش می‌رسید درخواست کنید، ممکن است جواب رد بشنوید. البته کسی به درستی نمی‌داند داروخانه‌ها در ایران این اقلام دارویی را ندارند یا اینکه به شما می‌گویند نداریم. حدود یک ماه پیش بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت فقط 40 قلم کمبود دارویی داریم.
در حال حاضر برای یک ماه در واقع ما نزدیک 40 تا 50 قلم در واقع کمبود دارو داریم که به این معنیه که این ذخایرشون برای یک ماهه و باید اینا رو تامین کنیم. بنابراین کاری که انجام میدیم اولویت رو برای تامین این داروها میذاریم. در این خصوص همین کار رو انجام دادیم که انشالله برای دی ماه و بهمن ماه این کمبود رو به حداقل برسونیم.
حالا بهمن ماه هست و کمبود دارو در ایران جدی تر شده است. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان میگوید بیش از 100 قلم دارو کمیاب شده است. حتی داروهای ایرانی یا داروهای رایجی مثل آمپول بکمپلکس یا آمپول آسپرین و امثال اینها. آقای فاطمی میگوید آمارهایی که نهادها و سازمانهای مختلف میدهند مخدوش است. علت این کمبود را شاید بتوان در این سند خیلی محرمانه جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پیشه که به دست رادیو فردا رسیده پیدا کرد. این نامه را قرارگاه سارالله تهران نوشته و گروه عدالت علی آن را برای ما فرستاده. در قسمتی از این نامه یکی از مسئولان به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از نشست‌های اخیر در خصوص ارز 4200 تومانی گفته بسته سیاست‌گذاری ناقص صورت می‌گیرد و از سوی دیگر اختلاف روایت‌ها باعث افزایش تردیدها می‌شود که این عوامل سبب افزایش احتکار، نگهداشت دارو و افزایش قیمت دارو گردیده است. منظور این مسئول سپاه پاسداران سیاست اخیر دولت در حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه کارخانه های داروسازی است. موضوعی که البته با تبلیغات فراوان در صدا و سیما شروع شد.
این ارز 4200 نباید به ما داده بشه. به جای اینکه به ما داده بشه، به مصرف کننده نهایی داده بشه. یعنی ما ترجیح میدیم که ارز نیمایی، یعنی ارز رایج کشور رو یا ارزی که به صورت آزاد هست رو ما دریافت کنیم و قیمت هامون به شکل درست و طبیعی در بیاد، ولی اون ما به تفاوت ارز 4200 در اختیار بیمه ها قرار بگیره و بیمه ها با قیمت همون گذشته با کاورج بهتر برای بیماران کاری کنن که قیمت برای بیماران افزایش پیدا نکنه.
اما قبل از همه اینها بعضی از کارشناسان وزارت بهداشت هم نگران اوضاع کنونی بودند.
اگر کمتر از این رقمی که اعلام میشه برای حفاظت مالی از بیماران مصوب بشه، اون چیزی که در کف جامعه اتفاق میفته اینه که دسترسی بیماران از لحاظ هزینه، یعنی از لحاظ استطاعت پذیری به داروهای حیاتی و ضروریشان، بعضا تو بعضی قسمت ها دچار اختلال خواهد شد و شاهد تو بعضی از داروها افزایش پرداخت از جیب بیماران خواهیم بود.
البته هنوز سیاست حذف ارز 4200 تومانی اجرا نشده و قرار است از آغاز سال 1401 ارز دولتی حذف شود. اما به نظر میرسد بازار پیشاپیش واکنش نشان داده. در حقیقت خبر این سیاست گذاری کافی بود تا سودجویان داروها را به انبارها بفرستند و با احتکار کردن منتظر قیمت‌های جدید باشند. گروهی که ممکن است از میان طیف گسترده‌ای باشند، از تولید کننده، پخش کننده تا خود داروخانه‌ها. اما آنچه مسلم است دولت کاملا از کنترل وضعیت موجود عاجز است و معلوم نیست بعد از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز قیمت دارو چقدر افزایش پیدا کند. ضمن اینکه کمبود بعضی از این داروها حتی در مدت کوتاه میتواند جان بیماران خاص را در خطر قرار دهد. تمام این اتفاقات نشان میدهد ادعای دولت پیشین و کنونی جمهوری اسلامی مبنی بر کمبود دارو در کشور به دلیل تحریم های آمریکا دست کم چندان دقیق نیست و اصل مشکل کمبود دارو در ایران ناشی از سوء مدیریت محصولان داخلی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دور هشتم مذاکره های احیای برجام از امروز در وین در حالی آغاز می شود که غرب می گوید پایان موفقیت آمیز مذاکره ها به تهران بستگی دارد و در مقابل ایران دستیابی به یک توافق را منوط به پاسخ هایی دانسته که به گفته این کشور واشنگتن امروز به وین خواهد آورد. سخنانی که نشانگر پافشاری دو طرف بر مواضع خود است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
ایران میگوید که بخشی از مطالبات این کشور در وین مورد توجه قرار نگرفته. گفتگوهای احیای برجام از امروز پس از یک وقفه کوتاه از سر گرفته می شود.
این که آیا می توانیم در روزهای آینده مذاکرات رو به یک توافق خوب منجر بکنیم، اکنون بستگی به ابتکار، نیت و رفتار سه کشور اروپایی و طرف آمریکایی داره.
تهران همچنان اصرار دارد که در نشست‌های پیش رو اقدام‌های عملی سه کشور اروپایی عضو برجام و آمریکاست که سرنوشت این مذاکره ها را تعیین می‌کند. گرچه تهران توپ را به زمین واشنگتن و ترویکای اروپا می‌اندازد، اما انریکه مورا هماهنگ کننده نشست‌های احیای برجام در توییتی بدون اشاره مستقیم به فعالیت‌های هسته‌ای مغایر برجام توسط ایران برخی اقدام‌ها را موجب تضعیف برجام دانسته.
ما در مذاکره های احیای برجام در وین و برای اجرای کردن کامل آن به روحیه مصالحه‌جویی نیاز داریم. با توجه به روندهای نامطلوب گوناگونی که در حال تضعیف برجام است، لازم است که این گفتگوها به سرعت به نتیجه برسد.
افزایش درصد و ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ی ایران این نگرانی را ایجاد کرده که در مدتی نه چندان طولانی تهران به مواد شکافت پذیر کافی برای تولید یک سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت. هفته گذشته روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی تاکید کرد که توسعه هسته‌ای ایران به اندازه‌ای از مفاد برجام دور شده که دیگر با هر گونه توافقی در وین تهران هرگاه بخواهد می‌تواند ظرف کمتر از یک سال به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را تولید کند. نگرانی‌ها از دامنه گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی تلفنی روز یکشنبه رهبران آمریکا و اسرائیل بود. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواسته که اگر توافقی هم با ایران انجام می‌گیرد باید فعالیت‌های نظامی و برنامه موشک‌های بالستیک این کشور را هم در بر بگیرد. ساعتی پیش از این گفتگو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود که توافق هسته‌ای با ایران موجب ثبات منطقه نخواهد شد.
یک توافق با چنین مشخصاتی مانع رسیدگی کامل به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. هر کسی که فکر می‌کند چنین توافقی موجب افزایش ثبات می‌شود در اشتباه است، چرا که تنها به طور موقت یک حوزه خاص از برنامه غنی‌سازی هسته‌ای را به تعویق می‌اندازد، اما همه ما در منطقه هزینه سنگین و نامتناسبی را برای آن خواهیم پرداخت.
دیپلمات‌های سه کشور اروپایی پس از توقف نشست‌های وین در هفته گذشته گفته بودند که این مذاکره‌ها در حال رسیدن به مرحله نهایی است و نیاز به تصمیم‌گیری سیاسی دارد. آنچه که امضای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را برای تایید معافیت‌های متعددی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران از تحریم‌ها به دنبال داشت، اقدامی که تصمیم دولت دونالد ترامپ را برای لغو آنها معکوس می‌کند. با این حال مقام‌های وزارت خارجه ایران می‌گویند که این اقدام آمریکا کافی نیست.
انتظار ما این هستش که هیئت‌ها وقتی به وین برمیگردن، هیئت ایالات متحده که به وین برمیگرده، با دستورالعمل روشن در خصوص عمل به تعهداتش در چارچوب برجام و حوزه رفع تحریمی برگرده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز پیشاپیش نشست‌های وین گفت که موضوع رفع تحریم‌ها خط قرمز این کشور است. در میان اصرار تهران به برداشتن قدم نخست توسط واشنگتن برای به نتیجه رسیدن مذاکره ها، مسکو خواستار تلاش همه طرف ها برای احیای برجام شده، آنچه که هم شامل رفع تحریم ها می شود و هم بازگشت ایران به تعهدات هسته ایش.
پس از وقفه کوتاه مذاکره های وین از سر گرفته می شود. به نظر می رسد گفتگوها در مرحله نهایی قرار دارد و نیازمند از متلاش پر انرژی همه شرکت کنندگان برای رسیدن به نقطه مقصد، یعنی احیای کامل برجام از جمله لغو تحریم ها است.
روسیه یکی از کشورهایی است که به دنبال احیای احتمالی توافق هسته‌ای 6 سال پیش می تواند در زمینه انتقال ذخایر آب سنگین و اورانیوم غنی سازی شده ایران به خارج از این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشارکت کند. یک روز پیش از آغاز دوباره دور هشتم نشست‌ها، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفت که پایان موفقیت‌آمیز مذاکره‌ها به ایران بستگی دارد. طرف‌های غربی در مذاکره‌های احیای برجام می‌گویند تهران باید به سرعت تصمیم خود را بگیرد، چرا که زمان زیادی باقی نمانده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما ایران ضمن تایید متوقف شدن گفتگوهایش با عربستان سعودی برای از سرگیری مذاکرات ابراز آمادگی و امیدواری کرد. این در حالی است که حملات گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حوثی‌های یمن به کشورهای عربی خلیج فارس از جمله امارات تشدید شده است. حملاتی که باعث شده آمریکا، اسرائیل و فرانسه برای کمک به امارات به منظور تقویت سامانه دفاعیش برای مقابله با تهدیدات اعلام آمادگی کنند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مان رحیم.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه از نامشخص بودن زمان دور بعدی مذاکرات با عربستان سعودی خبر داد. یک روز پیش از آن هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکرات با ریاض خبر داده بود. مذاکراتی که سال گذشته پس از 6 سال قطع روابط میان دو کشور با میانجیگری عراق آغاز شد. اما در ماه‌های اخیر حملات شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هم به کشورهای حامی دولت یمن و به طور مشخص عربستان سعودی و امارات متحده عربی بالا گرفته است. حملاتی که با مذاکرات جامعه جهانی با ایران برای احیای توافق برجام همزمان شده است.
در هفته‌های اخیر در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی بر ستیزجویی‌هایش افزود و به طور مکرر در منطقه از تروریسم استفاده کرد. این همان روشی است که شما مذاکرات را به شکلی که تهران خواهان است مدیریت می‌کنید.
طی 10 روز گذشته علاوه بر مناطقی در جنوب عربستان، پایتخت امارات هم هدف چند حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت، حملاتی که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. یکی از این حملات که با موشک‌های بالستیک صورت گرفت و امارات از انهدام موشک‌ها در آسمان خبر داد، همزمان بود با سفر رئیس جمهوری اسرائیل به ابوظبی.
ما به طور کامل از اقدامات امنیتی شما حمایت کرده و همه تهدیدها علیه حاکمیتتان از سوی گروه‌های تروریستی را محکوم می‌کنیم. ما اینجا به دنبال یافتن راه‌های فراهم کردن امنیت کامل برای افرادی هستیم که با هدف تحقق صلح در منطقه‌مان تلاش می‌کنند. از شما تشکر می‌کنم.
حالا پس از این حملات جنرال کنت مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به امارات رفته تا درباره تقویت سامان دفاعی این کشور گفتگو کند. دیداری همزمان با سفر رئیس پلیس اسرائیل به امارات. از آن سو رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی امارات هم به اسرائیل رفته تا درباره مسائل مرتبط با امنیت مشترک با مقام های این کشور گفتگو کند.
Our relationship, the UAE and Israel, when we talk about
روابط امارات و اسرائیل بر پایه توافقنامه ابراهیم است. به تصویر بزرگ این توافقنامه نگاه کنید. این تنها یک توافقنامه سیاسی نیست. تنها به مسئله امنیت یا دفاع ارتباط ندارد، بلکه راهی برای تغییر کامل منطقه است. این مسئله است که ما در امارات به دنبال آن هستیم. ما به همراه شما خواهان مشارکت در همه بخش ها با تمام اصحاب منافع برای توسعه صلح، امنیت، ثبات و شکوفایی در منطقه امان هستیم.
این در حالی است که تلاش ها برای تقویت سامانه های دفاعی و امنیتی کشورهای منطقه بیشتر هم شده. اوایل هفته اسرائیل با بحرین تفاهمنامه امنیتی امضا کرد. تفاهم‌نامه‌ای که به گفته ناظران هدف اولش مقابله با چیزی است که تهدیدهای ایران خوانده می‌شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
شیوع گونه اومیکرون ویروس کرونا در ایران شدت پیدا کرده. دیروز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران تایید کرد که شمار مرگ و میر ناشی از کرونا طی 24 ساعت بار دیگر سه رقمی شده است. به گفته مقام‌های درمانی ایران حدود 30% از مبتلایان جدید از میان کودکان هستند. با این حال وزارت آموزش و پرورش مخالف تعطیلی سراسری مدارس است و تنها به مدارس مناطق مشکل دار اجازه تعطیلی می‌دهد. در حالی که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از سرگیری برخی محدودیت‌های کرونایی را اعلام کرده، اما همچنان قرار است که برنامه‌های ویژه 22 بهمن ماه و مراسم مذهبی در شهرهایی که قرمز نیستند برگزار شوند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اومیکرون در ایران جولان می‌دهد، اما زندگی به مانند گذشته در پایتخت و شهرهای دیگر جریان دارد. عادی انگاری که برخی میگویند به تندتر شدن شیب کرونا کمک کرده. کادر درمان در بسیاری از بیمارستان ها دوباره به تکاپو افتادند. تعداد زیادی از مراجعین که به اومیکرون مبتلا شدند کودکانند. برخی مقام های بهداشتی میگویند 30%شان قرار بود اومیکرون خفیفتر باشد و مثل دلتا مرگ و میر بالا نداشته باشد. اما آمارهای جدید وزارت بهداشت ایران از سه رقمی شدن دوباره آمار مرگ و میر طی یک شبانه روز حکایت دارند. آمارهایی که صحت آن همچنان زیر سوال است. رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی و عضو کمیته علمی کرونا به همشهری گفته آمار واقعی خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت بهداشت است.
فکر هنوز ما این همه واکسن خوب داریم، واکسن سوممون خیلی کم زده شده، واکسن دوممون هنوز جای بهبود داره، حتی واکسن نوبت اول. اینه که من توصیه مردم عزیز اینه که همونطور که مقام معظم رهبری سه نوبت واکسنشون زدن، واکسن ایرانی هم زدن، برکت زدن.
برخی مقامات بهداشتی ایران میگویند درصد بالایی از فوتی‌ها دوز سوم واکسن را نزده بودند. اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرده که 13% فوتی‌های این استان هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند. دیروز شاهین شیرانی در جلسه ستاد استانی کرونا همچنین اعلام کرد که 60% تست های کرونا در اصفهان مثبت هستند. دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز مجدد برخی محدودیت های کرونا خبر داد. اما گفت که مراسم مذهبی مثل اعتکاف در شهرهایی که قرمز نیستند برگزار می شوند. راهپیمایی 22 بهمن هم قرار نیست لغو شود. با اینکه شمار بالایی از مبتلایان کودکان هستند، اما وزارت آموزش و پرورش مخالف تعدیلی یا آنلاین شدن سراسری مدارس است. وزیر آموزش و پرورش گفته که تنها در مناطق مشکل دار مدارس اجازه تعدیلی دارند. اما چین که سیاست مقابله کامل برای به صفر رساندن موارد ابتلا را دنبال می کند، یک شهر 4 میلیون نفری را به طور کامل قرنطینه کرد. علت مثبت شدن نتیجه آزمایش حدود 100 نفر از ساکنان شهر. کمی آن سوتر استرالیا که یکی از سخت‌ترین کنترل‌های مرزی جهان برای مقابله با کووید 19 را دارد، می‌خواهد از 2 هفته دیگر مرزهایش را به روی کسانی که به طور کامل واکسینه شدند باز کند. ماه گذشته این کشور ویزای نوواک جوکوویچ، مرد اول تنیس جهان را که واکسن نزده بود، لغو و او را اخراج کرد. در حال حاضر نزدیک به 80% از جمعیت استرالیا به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از دانشمندان تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد یک رشته صخره مرجانی جدید در آب‌های ساحلی جزیره تاهیتی در جنوب اقیانوس آرام کشف کردند. این صخره یکی از بزرگترین صخره‌هایی است که تاکنون در بخش‌های نسبتاً عمیق‌تر اقیانوس آرام پیدا شده، چیزی که توجه محققین را جلب کرده. سالم ماندن این صخره مرجانی بعد از رویداد سفید شدن مرجان‌ها در سال 2019 میلادی است. سری بزنیم به این رشته صخره مرجانی.
اینجا سواحل جزیره تاهیتی در جنوب اقیانوس آرام است، جایی که گروهی از دانشمندان صخره مرجانی جدید و بکری را کشف کرده اند. این صخره یکی از بزرگترین صخره‌هایی است که تاکنون در بخش‌های نسبتاً عمیق‌تر اقیانوس آرام پیدا شده. برخلاف بسیاری از مرجان‌های دنیا که در آب‌های نسبتاً کم عمق نقشه برداری شده اند، این مرجان‌ها در بخش‌هایی با عمق 35 تا 70 متر قرار دارند. به نظر می‌رسد تغییرات آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی روی این مرجان‌ها تأثیری نگذاشته است. مرجان‌ها جانداران کوچکی هستند که در اقیانوس‌های سراسر جهان در کلونی‌های به هم فشرده زندگی می‌کنند و صخره‌های مرجانی تشکیل می‌دهند. این صخره مرجانی جدید تا 3 کیلومتر امتداد دارد و شامل مرجان‌هایی به شکل گل سرخ است، چیزی که محققین را تحت تأثیر قرار داده سالم ماندن این صخره مرجانی بعد از رویداد سفید شدن مرجان‌ها در سال 2019 میلادی است.
قطر بعضی از این مرجان‌ها حدود 2 متره، پس این کلونی قدیمیه و عمرش به 20 سال میرسه. همونطور که میدونید تنوع زیستی در کره زمین با بحران روبروست. حالا کشف یک صخره مرجانی که تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی قرار نگرفته خیلی شگفت انگیزه. هیچ نشونه ای از بیماری و مرگ و میر توی این صخره دیده نمیشه. به این ترتیب این صخره به سفید شدگی یا سایر آلودگی‌های ناشی از فعالیت انسانی دچار نشده و سالمه.
از آنجا که این صخره مرجانی در عمق زیادی قرار دارد، تیم تحقیقاتی برای عکس برداری، اندازه گیری و نمونه برداری های لازم بیش از 200 ساعت با تجهیزات مخصوص غواصی کرده است. دانشمندان میگویند فوران آتش فشانی اخیر در تونگا که باعث ایجاد امواج سونامی در سراسر اقیانوس آرام شد، بر صخره های تاهیتی بی تأثیر بوده است.
The bottom line I think is that
نکته مهم اینه که ما در مورد اقیانوس اطلاعات کمی داریم و هنوز خیلی چیزهای دیگه هستن که باید کشف و بررسی شن. تنها حدود 20% از کف اقیانوس با وضوح بالا عکس برداری شده. مبنای ما برای مدیریت و حفاظت از اقیانوس‌ها و همچنین درک تأثیر سونامی بر سواحل همین اطلاعات کمی هست که در اختیار داریم.
بر اساس گزارش پروژه جهانی نظارت بر صخره‌های مرجانی سال 2020 میلادی، 14% از مرجان‌های دنیا بین سال‌های 2009 و 2018 میلادی از بین رفته‌اند. سید بی‌رویه، آلودگی، گرمایش زمین و سفید شدگی از جمله دلایل اصلی مرگ مرجان‌های دریایی به شمار می‌روند. حالا دانشمندان امیدوارند این کشف جدید بتواند در پیشگیری از کاهش فاجعه بار صخره‌های مرجانی مؤثر باشد.
نمایشگاهی در برلین آلمان به کمک فناوری روز نگاهی جدید به دنیای لئوناردو داوینچی انداخته است. در این نمایشگاه دو اثر مونالیزا و شام آخر جان گرفتن و بیننده را به تعامل با دنیای رنگ و قلم دعوت می‌کنند. این نمایشگاه قرار است پس از برلین در سایر نقاط اروپا و ایالات متحده هم برگزار شود.
به دنیای جدید لئوناردو داوینچی خوش آمدید. نمایشگاهی در برلین آلمان به کمک فناوری روز بازدید کنندگان را به سفری درون تخیل و نگاهی نقاش مشهور می‌برد. در این نمایشگاه دو اثر از مشهورترین نقاشی‌های تاریخ هنر جان گرفتند و بیننده را به تعامل با دنیای رنگ و قلم دعوت می‌کنند. دو اثر نفیس داوینچی، مونالیزا و شام آخر در مقیاسی بزرگ بازنمایی شدند. بیننده می‌تواند با حرکات بدن خود در رنگ و طرح نقاشی ها دست ببرد. فضای فراواقعی نمایشگاه نیز بازدید کنندگان را با نگرش داوینچی به عنوان یک هنرمند، مخترع، دانشمند و ستاره شناس آشنا می کند. نمایش این آثار که در محیطی به مساحت 3000 متر مربع برگزار شده است، یک ساعت زمان می برد.
ما شما را به سفری درون ذهن نابغه داوینچی میبریم و با طرز تفکرش آشناتون میکنیم. تصور اینکه داوینچی امروز بعد از 500 سال اندی زنده شه در مورد انقلاب فناوری چه فکری میکنه؟ آثارش رو چطور نقاشی میکنه؟ از چه نوع فناوری استفاده میکنه؟ داوینچی همون زمان هم راجع به ماهواره و نقشه صحبت میکرد و به همه این چیزا فکر کرده بود. پس به نظرم خیلی خوبه که این آدم نابغه رو با ابزار فناوری و امکانات امروزیمون ترکیب کنیم. این برای من خیلی جالبه.
در این نمایشگاه از آثار و توانایی‌های هنرمند الهام گرفته شده است. راه اندازی این پروژه از یک سال پیش آغاز شد و بیش از 20 طراح در تولید آن مشارکت کردند. 7 شرکت مختلف فناوری نیز در تولید آن نقش داشتند و در کل حدود 60 تا 80 نفر برای آماده سازی آن تلاش کردند.
کاری که با انجام میدیم معماریه. تلاش کردیم راهی پیدا کنیم تا کارهایی که در سالهای گذشته انجام دادیم رو در یک پروژه گرد هم بیاریم. این پروژه شامل فضا میشه و تعاملیه. ما از فناوری زیادی استفاده کردیم. این یک نمایش تکنیکی و موزیکاله و موزیکی که پخش میشه نقش مهمی داره. کل نمایش کنار هم آوردن همه این عناصره و به نظرم خیلی جالبه.
این نمایشگاه قرار است پس از برلین در اروپا و ایالات متحده نیز برگزار شود. به گفته برگزار کنندگان هدف اصلی این پروژه نشان دادن وجود خلاقیت در همه افراد است. با افزودن ویژگی تعامل به آثار نقاشی داوینچی در این نمایشگاه به بازدید کنندگان فرصتی داده شده تا نگاهی جدید و متفاوت به دنیای این هنرمند دوران رنسانس بیندازند.
هتلی در ویتنام استیکی پوشیده شده با روکش طلا سرو می‌کند که تقریباً مقرون به صرفه است. این هتل با الهام از استیک‌های طلایی نصرت، سرآشپز معروف اهل ترکیه که بسیار گران قیمت هستند، این خوراک را به منوی خود اضافه کرده تا قشر متوسط ویتنام هم بتوانند از آن لذت ببرند.
این خوراک طلا پیچ استیک معروف هتلی در ویتنام است. علاقه مندان فرصت دارند در هتل دولچه هانوی گلدن لیک یک استیک تاماهاک پوشیده شده با روکش طلا میل کنند. چندی پیش تصاویر یکی از وزرای دولت ویتنام در حال خوردن یک استیک طلایی گران قیمت در لندن خبرساز شد. بعد از آن هتل گلدن لیک تصمیم گرفت استیک طلایی تاماهاک را به منوی غذای خود اضافه کرده تا شهروندان عادی نیز بتوانند آن را مصرف کنند. نصرت سرآشپز معروف اهل ترکیه که مدتی است در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده، به تازگی ویدیویی از خوراندن یک استیک طلایی به وزیر امنیت ویتنام منتشر کرد. استیک‌های مشهور رستوران نصرت تا نزدیک به 2000 دلار قیمت دارند. چندی پیش بعد از یک بازسازی در هتل گلدن لیک، استیک تاماهاک طلایی مشابه استیکی که وزیر امنیت در لندن صرف کرده بود به منوی یکی از رستوران‌های این هتل افزوده شد، اما این بار با قیمتی حدود 45 دلار.
باید از وزیر تشکر کنم. از وقتی که این هتل تأسیس شد ما استیک با ورق طلا در منو داشتیم، اما بعد از اینکه روزنامه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی اون ویدیو رو منتشر کردن، به این فکر افتادم رستورانی باز کنم که استیک‌های طلایی مرقوم به صرفه داشته باشه تا قشر متوسط ویتنام هم بتونن ازش لذت ببرن.
استیک تاماهاک از قسمت مرکزی دنده گرفته شده و معمولاً بیش از 5 سانتی متر ضخامت دارد. ورقه های طلای خوراکی این رستوران وارداتی است و هر استیک که برای 4 نفر کافی است، حدود 10 تا 15 ورقه طلا نیاز دارد. به گفته مدیر هتل، با اینکه تنها نزدیک به 2 هفته از افتتاح رستوران می‌گذرد، بیش از 1000 مهمان برای صرف این استیک طلایی آمده‌اند. علاوه بر این 90% آنها از قشر متوسط و کارگر ویتنام بودند.
طعم گوشت عالیه، اینقدر نرمه که انگار تو دهن آب میشه. استیک با ورق طلا پوشیده شده، برای همین فکر کردم همچین غذای لوکسی باید خیلی گرون باشه، ولی هزینه ما 4 تا نفر 44 دلار شد. به نظرم این قیمتیه که خیلی از علاقه‌مندان میتونن بپردازن.
با وجود قیمت کمتر استیک طلایی در ویتنام، همچنان بسیاری از مردم این کشور توان پرداخت هزینه این خوراک را ندارند. سال گذشته میانگین درآمد ماهانه در ویتنام حدود 188 دلار بود. با این حال، استیک تاماهاک طلایی تا کنون با استقبال خوبی روبرو شده و به نظر مشتریان از قیمت و طعم این خوراک راضی هستند.
یک مخترع جوان مصری رباتی اختراع کرده که رطوبت هوا را به قطرات آب تبدیل می کند. به گفته این مخترع، این ربات با الهام از مأموریت‌های ناسا در مریخ و برای کار در شرایط مشابه با سیاره مریخ ساخته شده و می تواند زندگی در این سیاره را ممکن سازد.
این قطره‌های آب از رطوبت هوا تولید شدند. اینجا اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر است، جایی که این ربات با استفاده از هوش مصنوعی قطره های آب تولید می کند. سازنده این ربات محمود الکومی، مهندس 28 ساله مکاترونیک است. مکاترونیک ترکیبی از 6 رشته مهندسی است که نگاه یک پارچه به سیستم های تشکیل شده از اجزای مکانیکی، الکترونیکی، کنترلی و نرم افزار دارد. این مهندس مصری رباتش را با الهام از مأموریت های ناسا در مریخ و برای کار در شرایط و آب و هوای مشابه این سیاره ساخته است. مریخ رطوبت زیادی دارد اما بسیار خشک و بی‌آب است. الکومی میگوید این ربات میتواند رطوبت مریخ را جذب کرده و به آب آشامیدنی تبدیل کند و زندگی در این سیاره را ممکن سازد.
فرایند تولید آب از هوا چند مرحله مختلف داره. اولین مرحله تصفیه است که در اون هوا به خوبی تصفیه میشه. مرحله دوم چگالشو، بعد دوباره یک مرحله تصفیه دیگه است. بعد از اون استریل کردن با اشعه ماورا بنفشه. در آخر نمک‌های معدنی مفید برای سلامت انسان اضافه میشه.
ELU از فناوری‌های جدید و کم هزینه برای تولید خالص‌ترین آب در سریع‌ترین زمان ممکن استفاده می‌کند. به گفته الکومی، این ربات حتی می‌تواند با مصرف کمترین انرژی و استفاده از پلیمر مقادیر زیادی آب تولید کند. سایر فناوری‌های موجود برای تولید آب از هوا مانند مبدل‌های حرارتی مکانیکی پرهزینه‌تر هستند و انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.
میتونم کارخانه‌هایی رو راه اندازی کنم که روزانه بیش از 5000 لیتر یا حتی 50000 لیتر آب تولید کنند. بدون هیچ مشکلی میتونم مقدار تولید رو افزایش بدم. نه تنها در مریخ، بلکه در هر منطقه بیابونی که به منابع طبیعی آب مثل رودخونه و چاه دسترسی ندارن هم میتونم ازش استفاده کنم. حفر چاه و گسترش بستر رودخانه ها هزینه زیادی داره. در عوض هزینه تولید آب از هوا نسبت به فناوری های موجود دیگه نسبتاً کمتره.
هزینه تولید یک لیتر آب به وسیله این ربات بین 1.5 تا 2 سنت است، در حالی که استفاده از فناوری های دیگر 20 سنت هزینه دارد. طراحی نهایی ربات ELU 9 ماه طول کشید و به گفته الکومی ساخت آن حدود $250 هزینه داشت. این مخترع جوان آرزو دارد از پروژه‌اش در مقیاس‌های بزرگ مانند مناطق خشک و بی‌آب استفاده شود.
فولاد خوزستان در دیداری جنجالی که داور 4 بار از کارت قرمز استفاده کرد مقابل پرسپولیس تهران پیروز شد تا سوپر جام فوتبال ایران رو نصیب خود کنه. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست. مهدی، با توجه به اینکه پرسپولیس 4 دوره متوالی برنده سوپر جام شده بود، آیا میشه قهرمانی فولاد رو غیر منتظره دونست؟
درود رویا، بازی فوق‌العاده پر حاشیه‌ای بود. الزاماً نه جریان بازی، خب محمد رضا اکبریان قضاوت خداحافظیش بود و انگار هر خطایی که میگرفت یا هر کاردی که میداد بلافاصله برای اینکه این بیطرفی او زیر سوال نره به تیم مقابل هم همون کارت رو میداد و قرینش رو به سرعت انجام میداد. این به نظر کمی رو کیفیت بازی تاثیر گذاشته بود و کارت‌های متعددی رو استفاده کرد، ولی روی نتیجه بازی تأثیری نگذاشت. این ماجرا، فولاد تیم بهتری بود در جریان بازی و تونست از موقعیت استفاده کنه. جواد نکونام بعد از اینکه فولاد و قهرمان جام حذفی کرد جدا شد، اما نتیجه نگرفتن عبدالله ویسی باعث شد که دوباره برگرده و باز به سرعت تیم خودش رو تونست سر و شکل بده. اونا تونستند فاتح سوپر جام بشن و این به هر حال کارنامه جواد نکونام در مربیگری، در حالی که مربی جوونیه ولی واقعا کارنامه قابل اعتناییه و خوزستانی ها تونستن جام رو از آن خودشون کنن.
مهدی، به هر حال پرسپولیس در هفته های اخیر با مشکلات مواجه بوده، از جمله بسته شدن مجدد پنجره نقل و انتقالاتی. ادامه این مشکلات چقدر میتونه پرسپولیس رو در لیگ برتر دوچاری دردسر کنه؟
خب جالبه که بعد از بازی بیانیه پرسپولیس درباره علیرضا بیرانوند منتشر میشه، بیانیه ای که شبیه مثلا متنای اعتراضی فن پیج هاست. این که تو شاخوشونه میکشی، هرچی داری از صدقه سر پرسپولیس، اگه یورو داری در میاری در اروپا به خاطر پرسپولیس، و مطالبی از این دست که اصلا شبیه بیانیه رسمی یک باشگاه درباره بازیکن سابقش نیست. این فضای عصبی بلبشوییه که خب دولت پدید آورده برای فوتبال ایران. چرا باید پرسپولیس که پشت سر هم هر سال قهرمان شده برای تسویه بدهی خودش با مشکل مواجه بشه مقابل بازیکن سابق خودش که ممکن بود بعدا برگرده پرسپولیس قرار بگیره؟ و این فضای پر از تنش نشون میده که چقدر فوتبال ایران بیمار، دچار مشکل، دچار نابسامانی مدیریتی. هم یالا مدیر جدیدی که اومده اختلاف داره با سرمربی پرسپولیس. خب پرسپولیس آسیب ببینه، فوتبال ایران آسیب میبینه، به تیم ملی لطمه میخوره. این اوضاع کنونی فوتبال ایران بسیار غم انگیز و میشه گفت رقتبار که شرایط حاکم بر فوتبال ایران پشت نتایج تیم ملی به نحوی داره این حاشیه ها، این فساد و این مشکلاتی که وجود داره پنهان میشه، ولی حقیقت همین نابسامانی گسترده است که رخنه کرده به فوتبال ایران.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
برسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح گزارش منتشر کرده درباره واکنش‌ها به قتل فجیع یک زن 17 ساله، در واقع یک کودک 17 ساله در اهواز و جزئیات این قتل فجیع رو منتشر کرده. بخشیش رو در جریان این قتل فجیع یک شوهر این زن و برادر شوهرش رو به قتل رسوندن و سرش و شوهرش در دست گرفت و در خیابان قدم زد، با افتخار رژه رفت. ویدئویی از این صحنه های فجیع هم در برخی سایت ها و رسانه ها و همچنین شبکه های اجتماعی منتشر شد. یک سایت به دنبال انتشار ویدئوی این صحنه های تکان دهنده توقیف شد در ایران، سایت رکنا، و البته این روزنامه نوشته که این اتفاقات وحشتناک زنگ خطری است که نشون میده تا چه اندازه خلأ قوانین حمایت کننده از زنان و کودکان در ایران میتونه منجر به فجایعی بشه. به طور مکرر روزنامه نوشته که چنین فجایعی در ایران تکرار میشه، اما قوانین حمایتگرانه وجود نداره، یا اگر قرار است وجود داشته باشه به تصویب نمیرسه. برای نمونه این روزنامه نوشته که قانونی که قرار است منع خشونت زنان رو حمایت بکنه در ایران 10 سال بین مجلس شورای اسلامی و نهادهای حکومتی در رفت و آمد هست و این نگاهی است که روزنامه ستاره صبح داره. روزنامه اعتماد هم با تیتر خون شد نوشته انتشار فیلم قتل ناموسی جامعه رو تکان داده و جزئیاتی از این قتل فجیع رو روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده. در این حال تاکید کرده که خشونت در ایران رو به افزایش هست و این قتل نشان دهنده این است که زنان نه در جامعه و نه در منازل خودشون امنیت ندارن، همونطور که کودکان هم چون این وضعیتی رو در ایران دارد. روزنامه فرهیختگان هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. چند نکته مهم در گزارش روزنامه فرهیختگان آمده. یکی از این نکات اینه که این روزنامه نوشته در تمام ایران فقط 27 خانه امن وجود داره که زنانی که در معرض خشونت قرار گرفته باشن میتونن به اونجا پناه ببرن. ضمن اینکه این روزنامه نوشته که هیچ سازوکاری وجود نداره که از این زنان یا کودکان حمایت بکنه و اگر زنی تهدید به خشونت شد یا در معرض خشونت قرار گرفت برن و او رو نجات بدن و بیارن در این خانه ها نگهداری کنن، بلکه اون زن یا اون کودک باید به طریق دیگری خودش و خودشون به چنین مکانی برسونن. ضمن اینکه این روزنامه نوشته این خانه های امن ظرفیتش در قبال جمعیت 85 میلیون نفری ایران تنها 135 نفر هست، در حالی که هزاران مرکز مذهبی در ایران وجود داره که بسیاری مواقع بلا استفاده هست، ولی مجموعاً در ایران فقط 27 خانه امن برای زنانی وجود داره که خشونت در معرض خشونت هستن یا مورد خشونت قرار میگیرن. آقای محمد رضا محبوب‌فر هم در روزنامه ایران نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کرده، گفته تا زمانی که در قوانین ایران قتل یک جرم خصوصی باشه و عمومی نباشه، قتل‌های ناموسی، قتل‌های خانوادگی، خویشکشی و موارد مشابه ادامه خواهد داشت، چرا که این افراد قتل، یعنی قانون جمهوری اسلامی این قتل‌ها رو خصوصی میدونه و در اختیار خانواده میدونه و بعد هم رضایت میدن و حد اکثر مجازات 8 تا 10 سال زندان هست. ضمن اینکه ایشون بر جای خالی آموزش و توانمندسازی هم در جامعه ایران تاکید کرده و البته خلأ قانونی که وجود داره.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
8 صبح.